شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30,000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. خوشحال هستم که این هفته هم سعادتی نصیبمون شد تا با شما باشیم و گپ بزنیم، با هم دیگه درباره سینما، از نمایش خانگی بگیم، از فیلم های ایرانی که الان بر روی پرده سینماها نقش بستند صحبت بکنیم. امشب در باره فیلم ساعت 6 صبح صحبت خواهیم کرد و مفصل به این فیلم خواهیم پرداخت. کار دوم در واقع فیلم سینمای دوم آقای مهران مدیری که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته پذیرفته نشد، اما الان روی پرده سینماها نقش بسته. بعد از ساعت 5 عصری که از آقای مدیری دیدیم، تقریبا فکر میکنم انتظارها حالا یه مقدار اومده روی ریلی که آقای مدیری تعریف کردن، یعنی اینکه ما قرار هست با فیلم مواجه باشیم که کمدی نیست. درباره فیلم اوپنهایمر صحبت خواهیم کرد. البته فیلم خیلی جدیدی نیست، اما بهانه است برای پرداختن به سینمایی که برای یک نوع تاریخ سازی و تاریخ نگاری استفاده میشه. و میز شبکه خانگی رو خواهیم داشت و به بازی‌های مختلفی که در نمایش خانگی تحت عنوان مافیا، پدرخوانده، زودیاک و امثال اینها که تقریبا میشه گفت به طور کلی طرح همشون و پلتفرم همشون یکی هست، اما به لحاظ شکل اجرایی و ظاهر متفاوت هستند صحبت خواهیم کرد. امیدوارم امشب شنونده سینما زاویه باشید و شاید زاویه نگاهتون رو نسبت به بعضی از فیلم هایی که امشب صحبت میکنیم عوض کردیم. اما همونطور که ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، درباره فیلم اوپنهایمر صحبت خواهیم کرد. آخرین اثر نمایش داده شده از آقای کریستوفر نولان در سینماهای جهان، که قبل از اینکه این فیلم بخواد ساخته بشه و در حین ساختش و قبل از اینکه اصلا بخواد نمایش داده بشه، این پرسش پیش می آمد که آقای نولان این بدنامی آمریکا رو چگونه تصویر خواهد کرد، بدنامی ساخت بمب اتم و انداختن اون بر روی هیروشیما.
دوازدهمین فیلم کریستوفر نولان یکی از بحث برانگیزترین فیلم های او شد. اوپنهایمر که در سال 2023 اکران شد، یک فیلم در ژانر بیوگرافی است که زندگی رابرت اوپنهایمر، فیزیکدان نظری و دانشمند هسته‌ای آمریکا را از کودکی تا زمانی که موفق به ساخت بمب اتم می شود و سالهای پس از آن روایت می کند. این فیلم با بازی کلین مورفی برگرفته از کتاب پرومته ی آمریکایی است که با پرداختی 3 ساعت تلاش کرده اقتباسی وفادارانه از کتاب داشته باشد. اوپنهایمر از زاویه‌ای به داستان سرگذشت پدر بمب اتم نگاه می‌کند که تنش‌های بین سیاستمداران آمریکایی و اوپنهایمر تنه اصلی روایت قرار می‌گیرد. فیلم نشان می‌دهد که سیاستگزاران در رقابت با روسیه در جنگ جهانی دوم دانشمند هسته‌ای را ترغیب به ساخت بمب اتم کردند و پس از آن او را در دادگاه به جرم گرایشات سوسیالیستی محکوم و منزوی ساختند. در واقع فیلم سعی دارد بگوید اوپنهایمر همانند پرومته برای نجات انسان تلاش کرد و نهایتاً خودش قربانی شد. شبیه ساختن آتش پرومته به بمب اتم و نمایش اوپنهایمر در موضع مظلوم مانع از این می شود تا مخاطب با وجه اصلی ماجرا که جنایت آمریکا علیه بشریت است درگیر شود. عبور فیلم از روی لحظه انداختن بمب و شکست ژاپن و پریدن آن به چالش‌های رئیس جمهور وقت آمریکا، زاویه دید فیلم ساز را در آمریکای بی‌رحم اما قدرتمند نگه می‌دارد تا تلخی جنایت کمتر احساس شود. در اسکار 2024 این فیلم در حالی که در 13 رشته نامزد شده بود توانست 7 جایزه اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، فیلم برداری، تدوین و موسیقی فیلم را از آن خود کند. فیلم برداری اوپنهایمر با تکنولوژی آی مکس نیز از جمله ویژگی هایی بود که اهمیت فیلم را دوچندان کرد.
Truman needs to know what's next.
Two. What's next?
One.
شب شما بخیر. آقای عرفان گرگین، منتقد سینما، در استودیوی رادیو گفتگو حضور دارن. سلام، شب بخیر.
به نام خداوند امکان، شبتون بخیر باشه. مرسی که دعوت کردین.
سلامت باشین. بریم سراغ اوپنهایمر. من متاسفانه در میان فیلم‌های آقای نولان فیلم محبوبم نیست. اما شما دوست دارید فیلم اول از همه بخواهیم جز کارهای آقای نولان فیلم
من که اصلا نولان دوست ندارم.
این از این
ولی نه، این فیلم هم جز فیلم خوب نولان نیست. یعنی میشه به بتمن ها، سگانه بتمن و حتی خود اینسپشن به عنوان فیلم خوب جز آثار نولان توجه کنه، اما به نظرم نولان توی این کار نولان نیست و اصلا خیلی فاصله داره.
ما با شخصیتی مواجه هستیم که جی رابرت اوپنهایمره، یک دانشمند در حوزه فیزیکه. این شخصیت توسط دولت آمریکا و ارتش ایالات متحده به خدمت گرفته میشه برای اینکه در یک رقابتی میان ایالات متحده، آلمان‌ها و شوروی بتونن زودتر به ساخت بمب اتم دست پیدا بکنن. که بر اساس تاریخ این کار رو هم انجام میدن یا حداقل اولین کشوری هستن که اون رو آزمایش میکنند بر روی مردم عادی. فیلم درباره خود اوپنهایمر یا درباره بمب اتم؟ این چالشیه که من ابتدای بحث دوست دارم مطرح بکنیم.
من از پوستر فیلم شروع کنم ابتدا صحبتی داشته باشین تا وارد مباحث دیگه و این چالش ما و نسبتی که خود اوپنهایمر و فیلم اوپنهایمر با مسئله بمب اتم داره. ما یه پوستر توی فیلم در واقع با خود فیلم مواجه هستیم که یک فضای دود و غلیظی از بمب و آتش هستش که در مرکز آقا به صورت خیلی ریز خود شخصیت اوپنهایمر وجود داره و داره ما رو گول میزنه. میخواد بگه که این هم همه قوقایی است و یک کاراکتر ریزی اون جلوس انگار اوپنهایمر تمام تقصیر گردن است. اگه از این منظر نگاه کنیم فیلم پوستر توجیه داره میکنه همچین چیزی و فیلم هم همینه، اما آن چیزی که ما در طول فیلم با سر و کار داریم یک سگانه ایست، یک در واقع سه تا پارت مجزا از همه، یکی خود فرایند بمب ساختن بمب اتم، یکی خود شخصیت اوپنهایمر و یکی اون مسائل دادگاهی و اصطلاحا سیاسی که با دولت آمریکا داره. و متاسفانه نولا نتونست از پس این بر بیاد و در واقع یک ساختار واحدی سرکار داشته باشه که مخاطب همراه باشه. مخاطب نمیدونه که الان کجا قرار داره و با کی همراه بشه،
کدوم یکی از این چالش ها رو باید پی بگیره در واقع.
و این هم نه فقط توی مسیر فیلمنامه بلکه تو خود دوربین هم ما میتونیم ببینیم اینو اتفاقا. نوع زاویه دوربین در مثلا دادگاه، در اون جاهایی که مثلا اوپنهایمر داره میونه هوادارا داره تشویقش میکنن و داره مثلا پی او وی مردم رو نشون میده و جاهای مختلف نشون میده که اصلا نولان خودش پی او وی نداره برای اوپنهایمر، اینکه از کجا داره به منظره نگاه میکنه، یعنی چشمان اوپنهایمر نیست، علارغم اینکه ما داریم در واقع از عنوان فیلم در میابیم که انگار فیلم در مورد خود اوپنهایمره، اما دوربین این حرف رو نمیزنه. دوربین در واقع یک جاهایی آمریکا میشه، یه جاهایی خود اوپنهایمر میشه و یه جای بمب اتم میشه. و این در واقع مسئله بنیادی این فیلم در واقع درنش دوچار باش سر و کار داره و مواجه داره، چون این حرفو دارم میزنم به این خاطری که سوژگی و اون سوبژکتیویته که باید داشته باشه اوپن از منظر اوپنهایمر ما توی فیلم نگاه متوجه نمیشیم و پی او وی میگم پی او وی اوپنهایمر نیست. کاش مثلا اینو بگم، حالا اگر صحبتی شما دارین حتما اضافه کنین. و مثلا من داشتم فکر می‌کردم که کاش به جای عنوان فیلم اگر اوپنهایمر نبود مثلا بود ماجرای اوپنهایمر، یه ماجرای اضافه شده که مخاطب تکلیف خودش رو با اثر بدونه که با چه چیزی طرف است. بر فرض مثال دارم.
بله نه متوجهم، ولی این بلا تکلیفی رو من در یک موضوع دیگری هم می‌بینم. فیلم در واقع اینکه آیا اصلا بمب اتم تقصیر شخص اوپنهایمر هست یا دولت ایالات متحده در رفت آمده و تهش هم واقعا با یه نتیجه گیری آشکار معلوم نمی کنه تکلیفش رو، یه جور داره شتر سواری دولا دولا میکنه که تهش هم باز معلوم نمیشه که شاید انگار میخواد مثلا جواب همه منتقدای بمب اتم رو یه جوری بده که همه رو راضی کرده باشه، چون اگه بخواد طرف یک کدومو بگیره ممکنه دچار چالش بشه.
این طرف که انگار خود آمریکاست، طرف مقابل طرف بیرونی که وجود نداره. سکانس آخری که وجود داره که میونه مردم صحبت میکنه خود شخصیت اوپنهایمر و نشون میده که دستا سوخته میشه، مثلا این آتشی گرفته میشه و خودش انگار دچار عذاب وجدانی هست، ولی باز هم اشاره به خود مردم آمریکاست. از خیلی چالبی نه فضای بیرونی که مثلا ژاپن باشه، نه شهرهایی که در واقع آوار شده سرشون این بمب اتم، و داره تمام همه توجهاتو به خود اوپنهایمر و وجدانی که داره میبره و حتی مخالفتی هم که خود اوپنهایمر داره سر ساختن بمب و در واقع استفاده از بمب با دولت آمریکا هم خیلی بهش اشاره نمیکنه و انگار اینکه خود اوپنهایمر بوده که همچین چیزی رو مد نظر داشته و ساخته. انگار
خانم الهام عابدینی کارشناس روابط بین الملل روی خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب آقای رونق، شب شما بخیر.
سلامت باشید. ممنونم، خوشحالم که باتون گفتگو میکنم در سینما زاویه. ازتون بپرسم که خب شما احتمالا فیلم اوپنهایمر رو دیدید با توجه به پژوهش هایی که خود شما در حوزه بین الملل انجام دادید، اولا فیلم چقدر منطبق با واقعیات و بعدش حامل چه پیامی است ساخته شدن یه همچین فیلمی با یه چنین هزینه کلانی و با چنین کارگردان صاحب نامی؟ حتما دلایلی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که این فیلم در واقع فکر میکنم اگر که بخوایم از نگاه بین الملل و نگاه مردم ژاپن تحلیلش بکنیم، شاید بیشتر باید به اون نقاطی بپردازیم که فیلم بهش نپرداخته، نه صحنه هایی که نشون داده. از این جنبه عرض میکنم خدمتتون که ما توی این فیلم اصلا هیچ ژاپنی نمیبینیم، زندگی مردم ژاپن رو نمیبینیم که براشون چه اتفاقی افتاده. حتی مثلا توی اون صحنه ای که به نظر میرسه که اینها تماشاچیان دارن نگاه میکنن که چه بر سر شخصهای ژاپن اومده، حتی تو اون هم ما نمیبینیم که خب ما تصویر رو نمیبینیم، ما تصویر در واقع واکنش این آدم ها رو میبینیم. و این موضوع خب باعث شد که از نگاه خود مردم ژاپن این فیلم ناخوشایندیه و حتی 8 ماه طول کشید تا این فیلم در نهایت به اکران در ژاپن هم برسه، که تازه بعد از 8 ماه هم خیلی کم و هم جاهای کمی اکران شد و هم استقبال کمی ازش شد. یعنی همین که به هر حال مردم ژاپن انقدر واکنش منفی نسبت بهش داشتن، فکر میکنم که گویای این مطلب هستش که بخش‌های زیادی رو ناگفته گذاشته.
چه عجیب که تحمل کردن این موضوع رو.
خب به هر حال رابطه ژاپن و آمریکا رابطه عجیب و غریبیه، یعنی با توجه به این سابقه تاریخی که دارن و اینها خیلی اونقدر اعتراف ها گسترده نبود، ولی همین که 8 ماه طول کشید تا برسه اونجا هم به اکران، همین هم خودش در نوع خودش عجیب بود و بالاخره یه مقاومتی دیده شده بود. و سایر موارد، یعنی از نگاه آمریکایی اگه نگاه بخوایم بکنیم، خب مواردی که مطرح شده تقریبا منطبق بر واقعیته، یعنی همینطور پیش رفته بود و به همین دانشمند بودن، هرچند که به نظر میرسه در مکالمه ها استدلال ها خیلی ضعیفه، یعنی دارن فقط روی این جنبه مانوف میدن که خب ما فقط میخوایم آلمان بمب اتم نداشته باشه. حالا یعنی بیشتر هدفشون اینه که یه ضربه شستی به دشمن نشون بدن تا اینکه مثلا بخوان روی سر ژاپن بمب اتم بزنن. بیشتر سناریو برای این موضوع. و اون چیزی که توی فیلم خیلی گفته نمیشه اینه که خب چرا ژاپن، مگه الان ژاپن چیکار کرده که الان میخواد بمب اتم بندازید؟ یا مثلا یک بخش جدی از تاریخ دوباره گفته نمیشه، اون همین که قبل از اینکه حتی بمب اتم آمریکا روی سر ژاپنی ها بریزه، با بمب ناپالم و مدت‌ها قبلش با انواع اقسام بمب‌های دیگه تو ژاپن رو بمباران می‌کرد. یعنی ژاپن در آستانه دیگه تسلیم بود عملاً و الان خیلی سندهای تاریخی مطمئنی وجود داره که واقعا ژاپن در حال تسلیم بود و فقط امریکایی‌ها می‌خواستن که این رو امتحان بکنن، که به دنیا نشون بدن که خب ما از بمب اتم بالاخره استفاده کردیم. یعنی اون چیزی که ما توی فیلم می‌بینیم که گویا دیگه چاره ای نبوده، ما برای رسیدن به یک صلح جهانی مجبور بودیم که اینو استفاده بکنیم، دوباره این بخشش هم نادیده گرفتن بخش مهمی از تاریخ و اسناد تاریخیه.
درسته. فکر کنم آقای گرگین شما یه نکته ای داشتید راجع به همین روایت تاریخی. آره
بله، من اول سلام کنم به مهمان عزیزمون.
سلام عرض
می‌کنم. شبتون بخیر باشه خانم آبدینی عزیز. من در تکمیل حرف خانم آبدینی نکته بگم که اینکه ژاپن اصلا توجه بهش نشده، خیلی جالبه اینکه ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا میدونسته که ژاپن تمایل داشته تسلیم بشه دقیقاً، ولی چون اصلا مسئله ژاپن نبوده و می‌خواسته با روسیه در واقع در بیفته، میگه که از بمب اتم استفاده بکنه. این یه نکته. نکته که دوم خیلی به نظرم مهمه، بحث شهر کیوتوه که در واقع تصمیم میگیرن که روی شهر هیروشیما بمب بندازن و کیوتو جایی بوده که یکی از وزرای آمریکا اونجا بهونه میکنه که اونجا از حیث فرهنگی داره اهمیته. بله. توی فیلم داره میگه که در واقع تبلیغ آمریکا میکنه که چقدر آمریکا داره بها میده به این فرهنگ یک ملت، علیرغم اینکه خود ژاپن فی نفسه یک کشور تاریخی و پر از وجوهات فرهنگی است. و نکته بعدی این که اهمیت که به این تو فیلم بیشتر به این بُعد فرهنگی بها داده میشه و در صورتی تو اون چیزی که توی کتاب من کتاب در واقع تو مقاله انگلیسی داشتم مطالعه میکردم اصل کتابو نخوندم ولی داشت اشاره میکرد که خود وزیر در واقعیت انگار رفته به اونجا سفر کرده و ترس این که مثلا چون اونجا خودش رفته به عنوان محسن اونجا بوده شهر کیوتو جای مناسبی برای در واقع پرتو بم نبوده. نکته آخرم اینو اضافه کنم که بریم فارغ از اینکه خب به ژاپن بهانه داده به خود آمریکا بهانه داده فیلم و اینکه شهر مکزیکو سیتی به عنوان جایی که در اونجا بم ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته و چقدر اتفاق‌ها و چقدر مریضی‌ها و افزایش بیماری‌ها سرطان‌ها تو اون حوالی اتفاق افتاده و در اثر ساختن بم فیلم به سادگی از این عبور می‌کنه اینکه 56% مرگ توی این منطقه افزایش پیدا میکنه پس از اتفاق ساختن بمب. اینو خواستم اضافه کنم در تکمیل صحبت خانم آبیدینی که بیام فیلم چقدر میگذره همه اینا.
در واقع ما شاید این نکته‌ای که داریم میگیم شاید تحلیل خود فیلم به معنای ساختاری فیلم و اون مهندسی فیلم نباشه، اما به معنای تحلیل صداقت فیلم در روایت هست که قاعدتا وقتی ساخته میشه داعیه صداقت رو داره که گویا خب همچین چیزی نیست. اما خب این زاویه‌ای که فیلم بهش میپردازه خانم آبدینی، این نکته که آیا مثلا اوپنهایمر مقصر این اتفاق هست، رئیس جمهور وقت ایالات متحده مقصر هست، یه ذره تو این بین این دوتا ما بلا تکلیف میمونیم. شما تحلیلتون و برداشتتون از این موضوع و موضع چیست؟
به طور کلی وقتی که در واقع تاریخ رو نگاه میکنیم و مجموع عمل کرده امریکا رو میبینیم به نظر میرسه که جای اوپنهایمر هر کس دیگه ای هم که بود یا جای ترومن هر کس دیگه ای هم که بود احتمالاً امریکا میرفت به این سمت، یعنی تلاش میکرد که دانشمند دیگه ای رو به هر حال بیاره و این رو بسازه، چون براشون خیلی این موضوع اهمیت داشتش که آلمان دست پیدا نکنه به بمب اتم یا حداقل اونها زودتر دست پیدا بکنن و از اون طرف رقابت با شوروی وجود داشت، یعنی به هر حال براشون این موضوع اهمیت داشت این از نظر دست پیدا کردن به بمب اتم. اما از این جنبه که آیا در نهایت این تصمیم رو میگرفتند که بر سر ژاپن این رو بندازن یا نه، شاید اگر که مثلا جای ترومن شخص دیگه بود شاید تو این بخشش شاید تصمیم دیگه گرفته میشه، چون ترومن مثلا بعد از اینکه حتی بمباران رو هم انجام داد یک بیانیه مفصلی نوشت و بیانیه رو اینطور اصلا شروع کرده که خب ما بمب رو انداختیم و شروع میکنه راجع به بمب صحبت کردن. یعنی اصلا این نگاه ترومن هم خیلی عجیبه که حتی اصلا نمیگه که هیچ ابراز تأسفی توش دیده نمیشه، کما اینکه هنوز هم ما نمیبینیم که آمریکا عذرخواهی بکنه، همچنان مثلا توی اون مراسم های یادبود هیروشیما سالانه آمریکایی ها شرکت میکنن و ما عملا شاهد این نیستیم که عذرخواهی بکنن و اینها. یعنی این میخوام بگم که این تصمیم کلیت دولت آمریکا بوده و هر کس دیگه ای هم جای او بود انجام میداد، فقط حالا نمیدونم شاید در این مورد که مثلا حتما بر سر ژاپنی ها میریختن تو اون بازه زمانی شاید توی این ممکن بود یه فرقی ایجاد بشه، ولی من فکر نمیکنم که بتونیم خیلی بگیم که قائم به شخص بوده.
حالا این سوالم ازتون بپرسم چون فیلم لحنی داره که در واقع میگه که آقا اگه اوپنهایمر نمیساخت یکی دیگه میومد میساخت، اگه آمریکا به دست نمی آورد یا شوروی به دست می آورد یا آلمان ها به این بمب دست پیدا می کردن. یعنی در نهایت زبان فیلم اینه که ما جهان به این بمب می رسید چون در رقابت با هم دیگه بودن در سر این موضوع. این منطبق بر تاریخ هست و ممکنه چقدر زاویه داشته باشه با حقایقی که در تاریخ بوده؟
این منطبق بر تاریخ هست و من هم فکر میکنم که این اتفاق میافتاد، همونطور که عرض کردم قائم به شخص نیست. منتها اون نکته که من به ذهنم میرسه اینه که حداقل در عرصه هنر شاید وظیفه کلانتر از این باشه، یعنی مثلا الان آخر دنیا که دیگه بمب اتم نیست، الان کلی سلاحای اومده، کلی قدرتمندتر از بمب اتم، وقتی شما انسان ها رو نادیده میگیرید و تاثیر این بمب ها رو نادیده میگیرید و مثلا یک همچین فیلمی میسازید که در اون هیچ صحبتی از آثار ویرانگر بمب اتم گفته نمیشه، گویا شما دارید توجیه میکنید راه رو برای آینده. یعنی من اینطور دارم به یک اثر هنری نگاه میکنم که حداقل مثلا اگر که شما ژاپنی ها رو ندیده نگیرید یاد نمیدونم مثلا درباره سلاح شیمیایی که علیه ایران استفاده شده، اگر شما قصه اینها رو روایت کنید حداقل شاید در آینده تاثیر بذاره که شما کشورها اینطور خودشون رو توجیه نکنن، وگرنه که با این توجیه بله هم منطبق بر تاریخ و واقعا به این سمت میرفتن.
بسیار همالی، خیلی ممنون، متشکرم از شما خانم آبدینی. اگر نکته باقی مونده میشتم و گرنه که خدافزی کنیم.
خیلی ممنونم از دعوت شما، تشکر
میکنم. سلامت باشین،
سلام وقت مهمان عزیزتون باشین،
شب خوبی داشته باشید،
خدا نگهدار.
اما بحثمون و گفتگومون رو ادامه بدیم پیرامون فیلم اوپنهایمر. من خیلی دوست دارم راجب بازی آقای مورفی صحبت بکنیم، این که شما بازی کلی مورفی رو چطور تحلیل میکنید، چطور دیدید؟
یک نکته مثبتی که هست فارغ از خود نولان اینه که مورفی به نظرم تونسته بار رو در واقع به دوش بکشه و انتقال بده از حیث حسی به مقاطع، و این به نظرم یکی از نقاط مثبت فیلم، هرچند که خیلی قوقا و مثلا شگفت انگیز نیست، اما به نظرم این چربه به کارگردانی نولان. من چیز اگر اجازه بدید در مورد این ماجرای سیاسی فیلم این نکته جامون بگم، این که دو تا نکته، این که آلمان چیزی که تو یه آقایی بین اگر اشتباه نگم ولرش اشتاین، اگر اشتباه نگم مورخ آمریکایی فکر کنم و یا متعلق سرزمین داچه آلمانیه که حوزه علم و حتی فیزیک و ساینس تحقیق میکنه، اومده فیلم بررسی کرده بود، یه سری واقعیت ها و اختلافاتی که با خود کتاب و حالا خود فیلم بوده ارزیابی کرد و قیاس کرده بود. یکی دو تا نکته خیلی جالبی داشت، یکی این که توی اون سالا نمیشه بودش که آلمان ها و واقع نازی ها قادر نبودن که بمب اتم بسازن تو اون زمان، ولی فیلم جوری منوا میکنه که انگار آلمان ها دارن دست پیدا میکنن یه بمب اتم.
آها، یعنی اینجا رو هم در واقع قلوف کرده.
بله دقیقاً. حالا اون چیزی که مثلا فیزیکدان مثلا بور میاد پیش در واقع پیش اوپنهایمر و در مورد نازی‌ها ازش سوال میکنه و حلاجی میکنه، یک مقدار این هست، این ماجرا هست. نکته خیلی جالب که بازم بهش اشاره کرده بود این بود که توی واقعیت اصلا نمیشه که اوپنهایمر هرگز علنا از توسعه و استفاده از بمب اتم ابراز پشیمانی نکرد، اما توی خود فیلم در واقع تو فیلم داره اینو میگه، اما چیزی که مشخصه بینه که نه تنها اوپنهایمر بلکه اصلا اوپنهایمر خودش با دولت آمریکا در حال گفتگو زد و بند بوده که مثلا آقا چیکار داری میکنی، ولی چیزی که داره فیلم عنوان میکنه این بوده که اوپنهایمر خیلی پشیمان بوده و نمیخواست همچین اتفاقی بیفته، ولی شکل گسترده و جدیتری با سطوح بالای دولت آمریکا در ارتباط بوده اوپنهایمر. و بازم فیلم داره یه جوری القا میکنه که اوپنهایمر انگار از دولت بی خبر بوده، ولی نه، اوپنهایمر خیلی با دولت در ارتباط بوده و انگار فقط داره میگه که خود اوپنهایمر پشیمونه. این فیلم داره القا میکنه که اوپنهایمر پشیمونه، کاش نمیساخت، اما در واقعیت با بدنه دولت بسیار در گفتگو بوده برای اینکه نکنید آقا چی کار داری میکنی.
خب این یعنی اون قسمتی که در فیلم ما میبینیم که دوستش، حالا من اسم شخصیت رو فراموش کردم، اما میخواد بمب هیدروژنی رو بسازه و جلوشو میگیره،
میگه نه بمب هیدروژنی
از کوپن خودش خرج نمیکنه برای اینکه بسازه، بنابراین این هم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه که دیگه سعی میکنه این آخریش باشه، آخرین کاری باشه که انجام داده. در نهایت الان بمب اتمی در فیلم دستاورد فیلمه، میتونی اینجور ببینیم
چیزی که فیلم داره به ما میگه.
آره،
به نظر من فیلم کاملا داره یک خود در مورد قدرت آمریکا حرف بزنه که بمب اتم ساخته، اصلا اوپنهایمر مسئله نیست. بازم تو مقاله
اشاره بهانه است.
آره، تو مقاله اشاره کرده بود که خود دولت آمریکا و وزیر امور خارجه قمار کرده بود روی ساخت بمب اتمی و انگار میخواستن این کار رو انجام بدن، و به نظرم این مسئله کمونیست بودنه و حالا سبقه کمونیستی و چپ حالا خود اوپنهایمر بهونه‌ای بوده که مثلا انگار همه چیز رو آوار کنن به سر خود اوپنهایمر و خودش رو تطهیر کنه دولت آمریکا.
نقش همسر اوپنهایمر هم در فیلم طوری داره عنوان میشه که انگار بود و نبودش خیلی اهمیتی پیدا نمیکنه.
این ویژگی فیلم نولانه که انگار به زنها خیلی اهمیت نمیده و کاراکترهای اصلی که توی فیلم هستن به عنوان شخص در واقع جنسیت زن خیلی اون ارج و قرب ندارن و خیلی گوشه منفعلن، سنگینی نمیکنن توی در واقع مسیر روایی فیلم. و اینجا هم این رو خانم